أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. أما تنبیه پنجم از تنبیهات معاتات در این بار است که آیا معاتات در غیر از بیع از سایر عقود جریان دارد یا ندارد؟ چون ما علیکم السلام جریان معاتات را در بیع پذیرفتیم و تفصیلا مورد بحث قرار دادیم. حالا میخوایم ببینیم در عقد اجاره علیکم السلام، در عرض به حضور شما سایر عقود، در هبه آیا معاتات جریان داره یا نه؟ یعنی می شود بدون این که عقد و صیغه اجاره خونده بشه، مثلا اجیر برای مستأجر کار کنه و مستأجر یه پولی به او بده، یا مثلا به جای ایجاب و قبول قولی این عین رو تحویل بده به مستأجر و او ثمن رو بدهد به موجر. آیا معاتات در غیر بیع به این شکلی که تصویر کردیم جریان دارد یا خیر؟ ایشون می‌فرماید مرحوم محقق ثانی در جامع المقاصد نقل کرده است که معاتات در اجاره و در هبه جریان داره. یعنی ایشون کلمات بعضی ها را ذکر کرده که مقتضای اون کلمات اینه که معاتات در اجاره و هبه جریان داره. بیانی که نقل شده اینه که اگر کسی امر کند دیگری را به انجام یک کاری بر یک اجرت معینی، میگه برو اون بارهای منو وردار بیار، من 1000 تومان به تو میدم، امر کرده به شخصی برای عمل معین در برابر یک عوض معین و هیچ صیغه اجاره خونده نشده. خب میگه اگر چنین چیزی اتفاق بیفته، اینجا این آقای اجیر استحقاق اجرت داره. خب با اینکه صیغه ای در کار نیست، اما حکم به استحقاق اجرت شده. محقق ثانی میفرماید خب همین که این بزرگان آمدن حکم به استحقاق اجرت کردن، یعنی معاتات رو در اجاره پذیرفتن. چون اگر اجاره فاسد بود، نه عمل برای او جائز بود و نه استحقاق اجرت پیدا میکرد. همین که حکم به استحقاق اجرت شده، با اینکه صیغه اجاره ای هم در کار نیست، اما این نشون میدهد که پس معاتات در اجاره جریان داره. این استفاده ایست که محقق ثانی از کلمات بعضی از بزرگان کرده و همینطور در مورد هبه معاتاتی، یعنی هبه بدون عقد، میگه بدون اینکه صیغه وهب تو را بخواند و او قبول بکنه، همینجوری دست میکنه جیبش مثلا ساعت رو در میاره میده به زید و او هم قبول میکنه. خب میگه در اینجا آمدن گفتن که این آقایی که این عین موهوبه رو گرفته ظاهر اینه که میتونه اتلاف کنه، میتونه تصرف کنه و این اگر هبه فاسده بود، اگر قرار بود این هبه به خاطر اینکه صیغه درش وجود ندارد مؤثر نبود، خب این اتلاف نباید جائز بود، این تصرفش به نحو مطلق باید ممنوع می بود. پس همین که بزرگان حکم به جواز اتلاف و حکم به جواز تصرف کرده ان، این نشون میده معاتات در هبه جریان داره و الا وجهی نداشت به حکم به جواز اتلاف یا جواز تصرف. این فرمایش مرحوم محقق ثانیست. خوب دقت کنید، ایشون با نقل این کلمات از بزرگان خواستن استفاده کنن، پس معاتات در غیر بیع مثل اجاره، مثل هبه جریان داره. اگر معاتات جریان نداشت، اگر معاتات صحیح نبود، این فتاوا و این احکام جایی نداشت. مرحوم شیخ اشکال دارن به محقق ثانی. ببینید فعلا در کلمات محقق ثانی اشکال داره، نه به اصل ادعا، تو خود شیخ هم حالا بعدا خواهیم دید بالاخره به نوعی معتقده که معاتات در غیر بیعم جریان داره، اما میگه در بعضی از مواضع کلام محقق ثانی تأمل و اشکال به نظر میرسد. اما اشکال اول به محقق ثانی، حالا میخواد این عبارت رو بخونیم برای اینکه اشکالات متوجه عبارت ایشونه بیشتر معلوم بشه. الامر الخامس فی حکم جریان المعاتات فی غیر البی من العقود و عدمه، در حکم جریان معاتات در غیر بی، غیر بی یعنی منظور عقود و عدمهی، عطف به جریان، حکم جریان معاتات و عدم جریان معاتات. اعلم انه ذکر المحقق الثانی رحمه الله فی جامع المقاصد الا ما حکی عنه ان فی کلام بعضهم. ببینید اینو محقق ثانی میگه، میگه در کلمات بعضی از بزرگان یه چیزایی آدم میبینه که از اونا میفهمه که معاتات در اجاره و هبم جاریست. ان فی کلام بعضهم ما یقتضی اعتبار المعاتات فی الاجاره و کذا فی الهبه، در عبارات بعضی این چیزا وجود داره، اون وقت حالا نقل میکنه. و ذالک لانه، ذالک یعنی اون ما یقتضی اعتبار المعاتات رو از کجا به دست آوردی؟ تو کلامات بعضی ها چی وجود داره؟ میگه ها لانه اذا امره، میگه این فرض شما ببینید، اذا امره به عمل علا عوض معینن، اگر کسی امر بکند دیگری را بر یک کاری در برابر یک عوض معین. فعملهو، اون شخص هم بره اون عمل رو انجام بده، استحق الاجره، اینجا مستحق اجرت هم هست. ولو کانت هذه اجارتن فاسده، اگر قرار بود این یه اجاره فاسده باشد، لم یجز له العمل ولم یستحق اجرتن مع علمه بالفساد، این نباید جائز بود براش بره این کار رو انجام بده و نه اینکه مستحق اجرت می بود، در صورتی که این اجیر علم به فساد داشته باشه، چون میگه خب صیغه که نداره که، اگه قرار بود بدون صیغه فاسد باشه نه اون کار رو باید انجام میداد نه پول بگیره، در حالی که عرض به حضور شما و ظاهرهم، در حالی که ظاهر بزرگان اینه، الجواز و بذالک، یعنی جواز العمل، بذالک یعنی به مجرد امر الامر میتونه این کارو بکنه. تازه بالاتر حتی گفتن اگر امرم نکنه، همینقدر بدون او راضی این کارو انجام میده، بازم میتونه این کارو انجام بده، یعنی انجام دادن او حتی متوقف بر امر هم نیست. علایه ها مورد دیگر، و کذا لو وهب به غیر عقد، بدون عقد ببخشه، یعنی صیغه نباشه همجوری فعلی باشه. فان ظاهرهم، با ظاهر اون بعضی از علما اینه، جواز الاتلاف، اینه که این میتونه تلف بکنه اون عینی که به او داده شده. ولو کانت هبتن هبتن فاسده، ولو کانت هبتن فاسده، اگر این هبه هبه فاسده بود، لم یجز، اگر این هبه فاسده بود جائز نبود. چی جائز نبود؟ اتلاف جائز نبود. نه تنها اتلاف، بل منع من مطلق تصرف، از مطلق تصرف منع می شد. اتلاف که اصلا هیچ نحو تصرف ولو اتلاف هم نباشه، مگه فاسد باشه، یعنی تصرف در مال غیر، اتلاف مال غیر، و این تصرف و اتلاف مال غیر صحیح نیست. و هی ملحد وجیه، این عرض به حضور شما یک نظر وجیهی است، ایشون تأیید میکنه اون چیزی را که از کلمات این بزرگان به دست آمده، یعنی محقق ثانی. و فیه، خب اینجا چند تا اشکال به محقق ثانی مرحوم شیخ دارد. اشکال اول بر مبنای خود محقق ثانی است که معاتات را مفید ملکیت می‌دانه، چون اگه خاطرتون باشه ما گفتیم مشهور قائلا معاتات مفید اباحه تصرفه، اما محقق ثانی معاتات را مفید ملکیت می‌دانه. چی اشکال اول؟ اشکال اول اینه که روی این مبنای محقق ثانی که معاتات مفید ملکیت، باید در اجاره معاتاتی آمر مالک عمل بشه و مأمور مالک عوض، چون مبنای محقق ثانی اینه که معاتات مفید ملکیته. خب اگر ما معاتات رو آقای محقق ثانی مفید ملکیت بدونیم، یعنی طبق مبنای شما باید اون کس که دستور میده برو این کار رو بر من انجام میده بده، با همین دستور دادن و اونم به اصطلاح انجام دادن او، این مالک عمل او بشه، اونم مالک عوض بشه. در حالی که کسی این مطلب رو نگفته، از این بزرگانی که شما دارید به گردنشون میگذارید کسی مدعی نشده این عامر مالک عمله و او هم مالک عوض. خب این نشون میده چی؟ معتاد استفاده نمیشه. این رو مبنای خود محقق ثانی ها، اما رو مبنای مشهور نه، مشکلی نیست. چون مبنای مشهور اینه که معتاد مفید اباحه است. خب حالا بر فرض کسی نگه عامر مالک میشه و مأمور مالک عوض، خب نشه، این منافاتی با اباحه نداره. لذا این اشکال اول عرض و حضور شما اینجا وجود داره. اما اشکال دوم این که فرموده است لو کانت هاذهی اجارتن فاسده لم یجز له العمل، تو عبارت ایشون بود دیگه، اگه این اجاره اجاره فاسده بود، اگر معاتاتن صحیح نبود، خب این عمل جایز نبود. ایشون میفرماد که این محل اشکاله. چرا؟ برای اینکه برفرض معامله فاسد باشه، آیا در معامله فاسده عمل مگه ممنوعه؟ مگر اگر معامله و اجاره فاسد باشه عمل جائز نیست؟ چرا؟ این همه اجاره انجام میشه، اجاره های فاسده، عمل هم انجام میشه، مخصوصا اون اعمالی که به نوعی مستلزم تصرف در ملک موجر، در ملک به اصطلاح مستأجر نباشه. خب در این موارد استحقاق پیدا می شود عمل جائزه. حالا استحقاقش هم بعد میان میگن این عمل عمل جائزیست. آیا در اجاره فاسده عمل اشکال داره؟ پس این که ایشون فرمود لو کانت اجارتن فاسده لم یجز له العمل، ما اینو قبول نداریم. این به اصطلاح جمله شرطیه، جمله شرطیه صحیح نیست. نه، حتی اگر اجارم فاسد باشه یجز له العمل. این اشکال دوم. اشکال سوم این که گفتن که اگر عملم جائز نباشه و این اجاره فاسد باشه استحقاق اجرت نداره، اینم قبول نداریم. برای اینکه بزرگان گفتن استحقاق اجرت نداره، یعنی استحقاق اجرت المسما را نداره. مثلا بهش گفته شما برو این کار را انجام بده، من 1000 تومان بهت میدم. خب میتونه این اجاره فاسد باشه و این شخص مستحق 1000 تومان دیگه نیست. اجرت المسما یعنی اجرتی که در گفتگو مورد توافق قرار گرفته یا در متن عقد ذکر شده. بله، استحقاق نسبت به اون اجرت معینه مسما نداره، اما استحقاق نسبت به اجرت المثل داره. یعنی در اجاره فاسده نگاه میکنن این عمل تو بازار در عرف چقدر میارزه، مثل اون اجرت رو به این آقا باید بدن. پس این که گفته شده استحقاق اجرت ندارد اگر فاسد باشه، اینم حرف قابل قبولی نیست. اینم عرض به حضور شما 3 تا اشکال. اشکال چهارم راجع به مسئله هبه است. محقق کرکی در هبه فرمود لو وهب به غیر عقدن فان ظاهرهم جواز الاتلاف. خواستن از این جواز اتلاف در عین موهوبه استفاده جریان معاتات در هبه رو بکنن، درسته؟ محقق کرکی گفت آقا این بزرگان که میگن اتلاف جائزه، خب اگر معاتات درست نبود در هبه، چرا به او حق بدن این عین موهوبه رو تلف بکنه؟ اگه فاسد بود، اگر معاتات در این جریان نداشت، حق نداشتن بگن تو میتونی بری این رو تلف بکنی. دقت فرمودی؟ ایشون میفرماید به هیچ وجه حکم به جواز اتلاف دلیل بر جریان معاتات در هبه نیست، چون محقق ثانی خواست استفاده کنه، حالا که اینا میگن اتلاف این جائزه، پس معلوم میشه معاتات صحیحه، جریان داره. ایشون میگه به هیچ وجه جواز اتلاف دلیل بر جریان معاتات نیست رو مبنای محقق. بله، جواز اتلاف دلیل بر جریان معاتات رو مبنای مشهور هست، اما رو مبنای محقق نیست. خوب دقت کنید، محقق قائل است به این که معاتات مفید ملکیت، در مقابل مشهور قائلند که معاتات مفید اباحه است. خب اگر ما مبنای محقق را بپذیریم که معاتات مفید ملکیت، میگن جواز اتلاف ازش به دست نمی آید، جواز جریان معاتات. چرا؟ چون جواز اتلاف اعم از ملکیت. اگر فقها گفتن آقا این آقایی که این مال بهش بخشیده شده میتونه اتلاف کنه، حکم به جواز اتلاف ملازمه با این نیست که اون حتما مالک شده نسبت به این عین موهوبه. حتی اگر ما قائل به اباحه هم باشیم، میتونیم حکم به جواز اتلاف بکنیم. عنایت بکنید، یه نکته‌ای داره، دقت کنید که چطور این رو مبنای محقق نمیشه ازش معاتاتو استفاده کرد. بله، رو مبنای مشهور از جواز اتلاف میشه معاتاتو استفاده کرد، اما رو مبنای محقق نمیشه، چون به نظر محقق یا معاتات هست و مفید ملکیته، یا اگر مفید ملکیت نباشه اصلا معاتات نیست. پس تنها در صورتی معاتات وجود دارد که ما بتوانیم استفاده ملکیت کنیم. یعنی اگر تونستیم استفاده کنیم در هبه این چنینی که صیغه ای جریان نداره، با همین دادن و گرفتن عین موهوبه هبه تحقق پیدا میکنه و ملکیت حاصل میشه، اون وقت میتونیم بگیم پس معاتات جریان داره، چون معاتات طبق نظر محقق ثانی حتما باید مفید ملکیت، یعنی ملکیت حتما باید ثابت بشه، یعنی ثابت بشه تو این هبه فعلی که صیغه هبه نیست، تو این دادن و گرفتن فعلی ملکیت برای طرف حاصل میشه. اگر این ملکیت ثابت شد که حاصل شده، ما راحت میتونیم بگیم بله معاتات جریان داره در هبه، چون پذیرفتیم این دادن و گرفتن، این داد و ستد فعلی موجب ملکیت شده، یعنی معاتات رو در هبه مؤثر دونستیم، همون نقش قول رو برای داد و ستد فعلی قائل شدیم. اما آیا از جواز اتلاف میتونیم ملکیت رو استفاده کنیم یا نه؟ بزرگان حکم به جواز اتلاف کردن، گفتن اون آقا میتونه این ساعتی که دستش دادن رو تلف کنه، اما جواز اتلاف حتما ملازمه با ملکیت؟ بله؟ نه، جواز اتلاف با اباحه‌ام میسازه. خب اگر گفتیم با اباحه‌ام میسازه، اگر ملکیت اثبات نشد، آیا میتونیم بگیم طبق مبنای محقق میتوانیم بگیم معاتات در این هبه جریان داره یا نه؟ میتونیم بگیم؟ بله؟ فقط در صورتی میتوانیم بگیم معاتات جریان داره که اثبات ملکیت بشه، و با حکم به جواز اتلاف اثبات ملکیت نمیشه. بله، رو مبنای مشهور واقعش اینه، از حکم به جواز اتلاف شاید بتوان استفاده کرد جریان معاتات، اما بالاخره ما سرکارمون با محقق ثانیه، ایشون حق نداره، ما میتونیم یا مشهور میتونن این استفاده رو بکنن. ببینید اشکال فقط محقق ثانیست، از این چهار تا اشکال دو تا اشکال مبنایی است، یعنی دو اشکال به محقق ثانی وارده که شما با این مبنایی که داری نمیتونی استفاده رو بکنی، دیگران میتونن این استفاده رو کنن، تو نمیتونی استفاده رو بکنی. ببینید و فیه ان، این اشکال اوله، ان معنا جریان المعاتات فی الاجاره، معنای جریان معاتات در اجاره، علی مذهب المحقق الثانی، طبق مبنای محقق الثانی چیه؟ یعنی اگه محقق الثانی بخواد بگه اینجا اجاره، در این اجاره معاتات جریان داره، یعنی چی؟ یعنی با این بدون صیغه اجاره، با همین که بهش گفته برو این کارو بکن، اونم رفته کرده، اینجا تمام شد، اجاره محقق شد. معناش چیه؟ الحکم به ملک المأمور الاجر المعین علی الامر. لازمه فرمایش محقق ثانی اینه که حکم بشود به این که مأمور مالک اون اجرتی است که از طرف آمر معین شده، و ملک الامر العمل المعین علی المأمور به، و از اون طرف آمر هم مالک عملی است که بر مأمور به معین شده. چون ایشون میگه معاتات مفید ملکیت دیگه، وقتی میگه مفید ملکیت یعنی هر دو طرف مالک اون چیزی است که به او منتقل میشه. ولم نجد من صرح به فی المعاتات، و من ندیدم کسی تصریح کنه به ملک در معاتات. پس چی گفتن؟ یعنی نیومدن اینجا بگن، ببینید من صرح به در معاتات، یعنی در اینجا کسی نیومده بگه این مالک عمله یا اون مالک اجرت المثله. فقط چی گفتن؟ فقط گفتن این استحقاق اجرت دارد، مالکیت و تعبیر به مالکیت بر اجرت یا مالکیت بر عمل ذکر نشد، و این دلالت نمی کنه. این جمله که گفتن استحقاق اجرت داره دلالت نمی کند بر جریان معاتات در اجاره. این اشکال اول. اشکال دوم، و اما قوله لو کانت اجارتن فاسده لم یجز له العمل، اگر این اجاره اجاره فاسده باشد عمل برای او جائز نیست. فموضع نظر لأن فساد المعامله لا یوجب منعه عن العمل، بر فرض معامله فاسد باشه، بالاتر از این ها این مانع از انجام عمل نیست. چطور میگید لم یجز له العمل؟ سیما اذا لم یکن العمل تصرفا فی عین من اموال المستأجر، مخصوصا اگر این عمل مستلزم تصرفی در یک عینی از اموال مستأجر نباشه. مثل کجا؟ مثلا فرض کنید که یک کسی اجیر شده برای اینکه یک کوچه ای رو نظافت کنه، خب این کوچه که جز اموال مستأجر نیست که. خب حالا برفرض به اجاره فاسدم بیاد اینو بهش بگه برو این کوچه رو انجام بده تمیز کن، اگر اجاره فاسد بود، حتی اجاره قولی فاسد، لم یجز له العمل، چرا عمل براش جا جاز. فوقش اینه اینجا هم فاسده چون صیغه نداره، اما عمل جایزه. و قوله، اشکال سوم، لم یستحق اجرتن مع علمهی بالفساد، این که این مستحق اجرت نیست در صورتی که علم به فساد دارد، ممنوعن. چرا؟ لأن الظاهره ثبوت و اجرت المثل، ظاهر این است که اجرت المثل ثابته. فوقش اینه که این استحقاق اجرت نداره، یعنی استحقاق اجرت المسما، اجرت مذکور در گفتگو و مقابلشون، اون پولی که معین کرده اونو استحقاق نداره. لأنه لم یقصد تبرع، چون این اجیر قصد تبرع نکرده، و انما قصد عوضن، این قصد کرده این اجیر یه عوضی را که لم یسلم له، که تسلیم به او نشده. بالاخره حالا این عوض المسما و اجرت المسما رو باید بهش بده. و اما مسئله الهبه، اشکال چهارم، فالحکم فیها به جواز اتلاف الموهوب، چون از حکم به جواز اتلاف موهوب محقق ثانی خواست استفاده کنه، پس معاتات جریان داره، ولی معنا نداشت به او اجازه بدن تلف کنه. میگه نه، این لا یدل علی جریان المعاتات فی، این دلالت بر جریان معاتات در هبه نمی کند. چرا؟ ما از خارج گفتیم عم، احسن، چون حکم به جواز اتلاف عم از ملکیت. خب باشه، ما باید حتما ملکیت رو استفاده کنیم. میگیم بله، چون خود محقق معتقد معاتات مفیده ملکیته، یعنی معاتات فقط جایی است که ملکیت، یعنی هر جا ملکیت بود تو این مقایل شدیم به اینکه ملکیت هست، معاتات هست. اگر ملکیت نبود معاتات هم نیست. پس حتما باید از این حکم ما ملکیت رو استفاده کنیم، یعنی از یه حکمی که فقها دادن ما استفاده کنیم. به نظر فقها با دادن و گرفتن فعلی هم ملکیت حاصل میشه. اگه اینجور استفاده میشد، اون وقت میتونستیم بگیم طبق نظر ایشون معاتات جریان داره. اما وقتی ایشون میگه ملکیت اثبات نمیشه، فقط جواز اتلاف رو گفتن، خب جواز اتلاف هم با ملکیت میسازه هم با اباحه. آیا میتوانیم از این استفاده معاتات بکنیم؟ یعنی ایشون ها، ایشون میتونه استفاده معاتات بکنه؟ نه. لذا میگه لا یدل این جواز اتلاف علی جریان المعاتات فیها الا اذا قلنا فی المعاتات بالاباحه، الا اینکه مبنای مشهور قائل بشیم. ببینید، یعنی الا اینکه مبنای ما برخلاف مبنای محقق باشه. روشن اینجا عبارت؟ بله. خب بله، اگه اینو گفتیم، خب جواز اتلاف به نوعی هم با اباحه میسازه هم با ملکیت. خب این به نوعی ممکنه بشه ازش معاتات رو استفاده کرد. فَإِنَّ جَمَاعَتًا، اینجا رو داره چیکار میکنه؟ اینجا در واقع داره نقل میکنه اقوال یک گروهی را که میگن معاتات در هبه جاری نیست. فَإِنَّ جَمَاعَتًا كَالشَّيْخِ وَالْهِلِّي وَالْعَلَّامَةِ سَرَّهُ بِأَنَّ اِعْتَاءَ الْحَدِيَّةِ مِنْ دُونَ السِّيقَ يُفِيدُ الْإِبَاهَةِ دُونَ الْمِلْكِ. اینا تصریح کردن به این که اگر صیغه هبه نباشه این مفید ملکیت نیست. یعنی این گروه در واقع حالا میخوان بگن که ملکیت اصلا اینجا نیست، به صراحت گفتن ملکیت نیست. حالا ممکنه به قائل به جریان معاتات هم باشن. لکن المحقق الثانی ممن لا یرا کون المعاتات عند القائلین بها مفیدا للاباحه المجرده، اما محقق ثانی از جمله کسانی است که معتقد نیست که معاتات عند القائلین بالمعاطات مفید اباحه مجرده. ایشون دیدید که اول بحث معاطات تمام عبارات بزرگان رو گفت حمل میکنیم مشهور را، حتی اونا هم که قائلن که معاطات مفید اباحه است به یه معنا توجیه کرد و گفت اینا منظورشون ملکیت متزلزله است. دقیق فرمودید؟ این آقایون خودشون دارن میگن ملکیت نیست، اون وقت چطور ایشون میگه اینها قائلن به این که مفید ملکیته؟ و اون وقت اصل استفاده معاطات زیر سوال میره. دقیق فرمودید؟ و توقف الملک فی الهبه علی الایجاب و القبول کاد ان یکون متفقا علی. و ایشون میفرماید این که بالاخره در هبه حداقل ایجاب و قبول میخواد، صیغه لفظی میخواد، این چیزیست که حداقل مثل مسالک و اینها قائل شدن این تا حدی مورد اتفاقه. یعنی چی؟ یعنی عرض به حضور شما میخواد به محقق ثانی اشکال کنه. میگه محقق ثانی که میخواد معاطات را در هبه جاری کنه و مبناش هم این است که معاطات مفید ملکیته، خب پس با این چیزی که مسالک ادعا کرده و یک اتفاقی است که شبیه اجماعه، با این چه کار میخواد بکنه؟ یعنی در واقع از این جمله و توقف الملک تا آخر هدفش چیه و چه پیامی رو میخواد برسانه؟ میخواد بگه جناب محقق ثانی که اون ادعا رو دارد با یک چنین اتفاقی که صاحب مسالک ادعا کرده چه کار میخواد بکنه؟ با حالا یه چیزی که شبیه اجماع هست چه میخواهد بکنه؟ لذا این یک اشکال، شاید این بشه مثلا بتونیم بگیم اشکال پنجم، یعنی نه اینکه حالا اشکال پنجم، یعنی موضع پنجم یا نکته ای که در یک موضعی از کلمات ایشون محل اشکال. میتونیم بگیم مواضع 4 تاست اما اشکالات مثلا 6 تاست. دقیق فرمودید؟ در 4 موضع از مواضع، یعنی مستقیما یک قول، یک جمله از جملات رو ایشون گرفته اشکال کرد. دقیق فرمودید؟ یکی اما قوله لو کانت اجارتا فاسده، یکی عرض به حضور شما لم یستحق اجرتا، یکی هم این و من ما ذکرنا یظهر المنفی فی قولهی بل مطلق التصرف. این که ایشون گفت فان ظاهرهم جواز الاتلاف ولو کانت هبتا فاسده لم یجز بل منع من مطلق التصرف. ها به چه مناسبت منع من مطلق التصرف؟ ممکنه معاطات جریان داشته باشه و مفید اباحه باشه ولی هر تصرفی هم جائز باشه. چرا منع من مطلق تصرف؟ این حرف هم حرف قابل قبولی نیست. هذا ولکن الازهر بناء علی جریان المعاطات فی البیع، اگر ما پذیرفتیم که معاطات در بی جریان داره، از هر اینه که جریان هم فی غیرهی من الاجارت والهبه، از در ادعایشون قبول داره معاطات در غیر بی هم جریان داره، اما نه از اون راهی که محقق ثانی رفته بود. خب حالا آقای شیخ دلیلشون چیه بر این که معاطات در غیر بی هم جریان داره؟ یه دو سه تا دلیل ذکر میکنه. دلیل اول مرحوم شیخ اینه که همان طوری که صیغه و قول و ایجاب و قبول در اجاره و هبه افاده ملکیت می‌کرد، خود فعل هم افاده تملیک می‌کند. یعنی در افاده تملیک فرقی بین فعل و قول نیست، همطور که در بی فعل جانشین قول بود اینجا هم همینطور. این اولا. دلیل دوم، مسئله عدم القول بالفصل. یعنی چی؟ البته اینو علامه گفته، ولی در واقع به عنوان دلیل دوم، که علما دو دستن، یا به طور کلی میگن معاتات در بی و غیر بی جریان دارد، یا میگن معاتات در بی و غیر بی جریان ندارد. این که ما بگیم در بی جریان دارد در غیر بی جریان ندارد، این احداث قول ثالثه، این قول به فصله، و این با به اصطلاح اونچه که فقها و علما گفتن سازگاری ندارد. حالا این عدم القول بالفصل رو کجا گفته علامه؟ تو باب رهن گفته، و از اینجا باب یک بحث و یک گفتگوی بین علامه و محقق ثانی و شیخ باز میشه. یه جمله ای رو از علامه نقل میکنه ایشون، بعد میگه محقق ثانی اشکال کرده به علامه، بعد ایشون وجه اشکال رو نقل میکنه. ببینید، هذا ولكن الازهر بناء على جريان المعاتات في البيع جريانها في غير البيع من الاجاره والهبه. چرا؟ لكون الفعل مفيدا للتملك فيهما. این در واقع دلیل اول، برای اینکه فعل مفید تملیک. یعنی همون کاری که قول میکنه فعلم داره، هم دیگه بیش از این ما چیزی نمیخوایم دیگه. و ظاهر المحکیه عن التذکره عدم القول بالفصل بین البی و غیره. این دلیل دومه در واقع، همین که کسی قائل به تفصیل نشده اینجا. یه عده ای بگن در بی هست در غیر بی نیست، یا در هم همه در میگن در همه عقود هست یا در همه نیست، بین این دو قوله بیشتر نیست. خب حالا علامه مگه در تذکره چی گفته؟ حیثو قال فی باب الرهن ان الخلافه فی الاکتفاء فیه بالمعاتات والاستیجاب والایجاب علیه المذکوره فی البیع آتن هنا. در باب رهن گفته که اختلافی که در اکتفاء فیه فی الرهن در رهن به این شکل، ببینید در بی ما اختلاف بود آیا معاتات در بی جریان داره یا نداره، آیا استیجاب و ایجاب در بی جریان داره یا نداره. استیجاب و ایجاب یعنی این که درخواست ایجاب بکنه اونم ایجاب بکنه، قبولی در کار نباشه. میگه همون دعواهایی که تو بی بود تو رهنم هست. اونجا یه عده گفتن نمیشه، یه عده گفتن میشه. خب این اون دعواها اینجا هم هست. ظاهر این عبارت چیه؟ یعنی فصلی در کار نیست، همون اختلافاتی که اونجا بود اینجا هم هست. یعنی همونی که اونجا گفته جایزه اینجا میگه جایزه، همون که اونجا گفته نمیشه اینجا میگه نمیشه. ببینید ان الخلافه فی الاکتفاء فیه فی الرهن بالمعاتات، اکتفاء به معاتات، و استیجاب و ایجاب علیه، علل استیجاب، ایجاب علل استیجاب، المذکور، این البته المذکور باشه بهتره چون این المذکور صفت خلافه، ان الخلاف المذکور فی البیع آتن هنا، همون اختلافی که اونجا بود، همون کسانی که در بیع معاتات را جاری میدونستن در رهن هم جاری میدانن. خب ظاهرش این چیه؟ عدم القول بل، لکن استشکله فی محکی جامع. اینجا جناب محقق ثانی، محقق صاحب جامع المقاصد یا محقق کرکی اشکال کرده اند به مرحوم علامه، گفتن که نه، ما این عدم القول بالفصل رو قبول نداریم. در بیع اجماعی بود مسئله معاتات، اما در رهن اختلافیه. یه عده قائلن در رهن معاتات هست، یه عده نیست. چطور شما میگید که هر کی اونجا معاتاتی بود اینجام هست، هر کی اونجا نبود اینجام نیست؟ نه، اینو به هم اینجور وابسته نیستن. به ان البیع ثبت فیه حکم المعاتات بالاجماع، به خلاف ما هنا، به خلاف در رهن، در رهن اجماعی نیست جریان معاتات. ولعل وجه الاشکال دیگه، حالا این به اصطلاح میخوان بفرمایند که چرا محقق گفته در رهن اختلافه، چرا در رهن مسئله جریان معاتاد محل اختلاف و اشکاله، دیگه میمونه برای بعدا ان شاء الله.